أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. از فرمایشاتی است که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده، در عدت و دایی اومده: العبادت مع اکل الحرام کالبناء علی الرمل. در یه نقلی هم هست علی الماء. حضرت فرمودن عبادت اگر انسان بکنه در حالی که حرام هم خورده، مثل اینه که ساختمونش روی رمل بنا کرده باشه. یه باد میاد میبره، یا روی آب بنا کرد، یعنی هیچ، یعنی اون عبادتش هیچ ارزشی نداره. لذا اونایی که اهل عمل و اهل معنا هستن میگن اولین قدم در راه تهذیب و تزکیه ترک محرماته. کسی که از ترک محرمات فارغ شده، اون وقت نوبت میرسه به بقیه یه کارها. بله دیگه، ترک واجبات هم شامل. سلام علیکم و رحمت الله. خب عرض شد که مرحوم آخوند فرمودن که اتحاد الاثنین محال، یعنی محال دوتا چیز بشه یه چیز. گفتیم این دو موضوعیت نداره، هم دلیل هم بیانات بعضی اصلا مطلق دارن الاتحاد و محال. یعنی کثیر بخواد واحد بشه محال. منتها خود آخوند بعد از اینکه این بیان رو فرمودن، ما گفتیم این اولا بدیهیه که آخوند اینو اینجا نفرمودن ولی جاهای دیگه دارن. ثانیاً خب دلیل داره، دلیلم برش اقامه فرمودن. ادله کسانی رو هم که مخالف بودن و میگفتن اتحاد ممکنه، اونا رو مطرح کردن و جواب دادن. و گفتیم منظور از اتحاد، اتحاد از یک جهت با تغایر از جهت دیگر نیست. اون همه میگن جایز، حمل همینه دیگه، دو چیز از جهتی تغایر دارن، مثلا در حمل شایه از جهت معنا تغایر دارن معمولا، و از جهت وجود وحدت دارن، اشکال نداره. اونی که اشکال داره اینه که از همون جهاتی که تغایر، اصلا تغایر نباشه، یا به تعبیر دیگه از همون جهاتی که تغایر دارن اتحاد هم داشته باشه، از جهاتی که اتحاد دارن تغایر هم داشته باشه. حالا میرسیم به تشکیل. فعلا خود ایشون یه مسئله رو مطرح کردن و اون اتحاد با عقل فعال در اثر استکمال نفس. گفتن اگه شما بگید خب پس چی میشه، خود شما یا بعضی از بزرگان از فلاسفه به قول شما قائل بودن به این که نفس با عقل فعال متحد میشه. گفتیم این اتحاد رو آخوند اینجا جوری تعبیر میکنه که گویا بعض الاقدمین اینو گفتن، ولی خودشون در جای دیگه تصریح کردن که این حرف درست. گفتیم در جلد 3 صفحه 3 اسفار 363 تا 368 و خیلی جاهای دیگه هم تصریح کردن به این که این حرف درست، و برای درستیش استدلال هم کرده اند. گفتن اصلا این حرف برهانیه. برهانش هم خلاصش این بود که معنایی رو که انسان تعقل میکنه مجرد صرفه. این اشاره است به اون حرفی که ابن سینا داره که میگه شما وقتی احساس میکنید هم ارتباط با خارج دارید، هم ارتباط با ماده دارید، هم خود اون صورت علمیتون شکل داره، رنگ داره، حجم داره. ولی وقت تخیل میشه اون ارتباط با خارجی قطع میشه، ولی باز صورت علمی شکل داره، رنگ داره، حجم. ولی در تعقل دیگه هیچ یک از این خصوصیات نیست، اون معنا خودش هست، خالی از تمام خصوصیات و مشخصات. پس میشه معنای مجرد. این مجرد یعنی تجرید شده، یعنی تقشیر شده، یعنی اون خصوصیات که وقتی تجرید کردی میشه صرف. صرف یعنی چه؟ یعنی خالص، یعنی ذمیمه نداره. صرف در مقابل مخلوطه، یعنی مخلوط با چیزی نیست، خلیطی نداره. خب این مقدمه اول. اون معنای معقول مجرد و صرف است. و صرف و شیء لا یتسنا و لا یتکرر. پس اون معنای معقول دوتا نمیتونه باشه. اگه این درست شد که معنای معقول یکی بیشتر نیست، نه، این به نظرم مال توی تالاره آقا، اونجا دیگه چاره نیست و اون برنامه شروع شده اونجا. مگه در رو ببندیم به هنه؟ خیلی متشکر. خب اگه اون معنای معقول صرفه و تکثر درش محاله، وقت میفرمان ما در بس اتحاد عاقل با همین معقوله، با همین معقوله، یعنی معلوم به ذات اثبات کردیم که عالم با این معقوله متحده، یعنی عینیت داره، یعنی علم با عالم عین همه. بارها گفتیم اتحاد عاقل و معقولی که ملا صدرا میگه یعنی عینیت عالم با علم و نه اون فرمایشی که علامه طباطبایی داره. علامه طباطبایی عینیت رو انکار میکنن، میگن اتحاد یعنی دو چیزن و یکی مرتبه از دیگری، اونم مرتبه نه به اون معنایی که باز ملا صدرا میگه، مرتبه در استعمالات ملا صدرا یعنی همون عین، یعنی همون شأن. ولی آقای طباطبایی نفی عینیت میکنن و اثبات مرتبه. حالا ما اون کار نداریم، این استدلال ملا صدرا داره میگه با مبانی که خودش در جای خودش اثبات شده هست برای ایشون و به نظر ما در اتحاد هم حرفش درست. اتحاد عالم با علم به معنای عینیت. فرمان اگه معنای معقول یکی بیشتر نیست و تعدد پذیر نیست، خب نفس عالم، این انسان عالم با این معنای معقول اتحاد پیدا کرده، یعنی عین همان. از اون طرف عقل فعالم همینو درک کرده، اونم اینو درک کرده، پس عقل فعالم با این عین همه. خب اگه اینطوری شد پس نفس انسان با عقل فعال میشه عین هم. چرا؟ چون المتحد و بالمتحده متحد. این استدلال بود. ما گفتیم این استدلال تمام نیست. برای اینکه روشن بشه این استدلال تمام نیست، دیروز گفتیم دو تا مقدمه رو باید عرض کنیم. حالا عرض میکنیم یه مقدمه دیگر هم میگیم و اون مقدمه است. مقدمه اول این بود که آقا ما یک معنا داریم، یک علم حصولی داریم که بهش میگن مفهوم و یک مصداق داریم و یک فرد داریم و یک لفظ داریم و یک وجود ذهنی داریم. اینا چیزا با هم فرق میکنه. اونی که دیروز یادمون رفته بود وجود ذهنی بود. دیروز پنج تاشو گفتم، شش تاشو گفتم، یکیشو من نگفتم. اون یکیش هم امروز گفتیم که وجود ذهنی. اوناش مهم نیست، مهم فرق بین معنا و علم حصولیه که اسمش مفهومه. گفتیم معنا اون چیزی است که خودش برای خودش نفسیت داره. حالا میخواد واقع داشته باشه یا نداشته باشه، معنا اون چیزی است که مفهوم از او حکایت میکنه، علم حصولی ازش حکایت میکنه. اینو گفتیم. بعدم گفتیم که نفس الامر چند قسمه و اینا رو هم گفتیم. حالا یه مسئله دیگه که باید میگفتیم و دیروز نگفته بودیم اینه، فرق داره. بله بله، اینا دیگه فعلا وقتش نیست چون نیاز نداریم، اگه نیاز میداشتیم میگفتیم. خب مقدمه سوم این است که مقسم الکلیه و الجزئیه هو المعنا. در بحث کلی و جزئی، یعنی در مرحله قبل که بحث ماهیت بود اونجا بحث کلی و جزئی شد، اونجا گفتیم که 10 قول درباره این که مقسم کلی و جزئی چی؟ چیه که تقسیم میشه به کلی و جزئی؟ کلی و جزئی که میگیم، البته کلی و جزئی 10 معنا داره. اونی که اینجا داریم میگیم همون کلی به معنای قابل صدق بر کثیرین و جزئی یعنی غیر قابل صدق بر کثیرین، یعنی اونی که همینجا نیاز داریم. چرا؟ چون در مقدمه اول گفت معنای معقول صرفه. چرا؟ برای اینکه اگه صرف نبود قابل صدق بر کثیرین نبود. اگه خصوصیت داشت فقط بر همون خصوصیت داره صدق میکرد، اما چون خصوصیت نداره بر تمام افراد مختلف بی نهایت قابل صدق. همینو میخواییم بگیم حالا، همین الان. مقسم کلی و جزئی چیه؟ خدا آخوند میگه وجود ذهنی کلیه و وجود خارجی جزئیه. آقای طباطبایی میفرمایند که ماهیت در وجود ذهنی کلیه، ماهیت در وجود خارجی جزئی. ما گفتیم که موضوع مقسم کلی و جزئی اونطوری که فارابی گفته، ابن سینا گفته، خیلی دیگه گفتن، معناست. معنا یعنی چه؟ یعنی همونی که قبلا گفتیم، یعنی همونی که مفهوم داره ازش حکایت میکنه. این مفهوم شما داره از یک معنای حکایت میکنه. اون معناه دو قسم، یا جزئیه مثل معنای زید. زید معناش یعنی چی؟ یعنی این شخص، این شخص. چون علم دیگه، علم وضع میشه برای چی؟ برای شخص. خب اگه گفتیم معنای زید این شخصه، خب این شخصی قابل صدق بر کثیر نیست، نیست، فقط خودش، بر هیچ کس صدق نمیکنه. در جزئی مشکل نیست. کلی چی؟ کلی هم میگن معناست. یا آقا از معنایی مثل زید که گذشتید میای سراغ معانی دیگه. ما، ما هم معنا داره، ما یه لفظ داره، یه مفهوم داره، یه چیزی که این مفهوم داره ذکایت میکنه. اون چیه؟ اون معناست. اون معنا هم که اینا گفتن صرفه. یعنی چه؟ یعنی اون همون جسم سیال مرکب از مثلا هیدروژن و اکسیژن و اونطور چیز. این معنا کلی. چرا؟ چون قابل صدق بر کثیرینه. این ظرف توش ماه، پس ما فی هذا الاناء ما، ما فی الحوض ما، ما فی البحر ما، و همینطور قابل استدلال. گفتیم معناست که تقسیم میشه به کلی و جزئی. حالا که این معلوم شد، حالا میگیم پس مقسم الکلی و الجزئی هو المعنا لل ماهیه. این معنا میتونه ماهیت باشه، میتونه غیر ماهیت باشه. یا آقا وجود معناش کلیه جزئی؟ وجود که ماهیت نیست دیگه، این شیش شبه درش نیست. عدم، عدم کلیه دیگه، برای اینکه عدم زید هم عدمه، عدم امر هم عدمه، عدم بکر عدم که مثل زید نیست که یه شخص خاص باشه. وجود هم همینطور. اصلا وجود میگید مشترک معنوی یعنی چی؟ یعنی کلیه دیگه، کلیه و افراد مختلف داره. مشترک معنوی یعنی اینا همه افراد همون یک معنا هستن. بله؟ اون وجود خارجیه، نه معنای وجود. اونی که مستقل خارجیه واقع وجوده. ما گفتیم معنا میتونه واقع چیه؟ نداشته باشه. اون نفس الامر وجود. معنا میتونه بی نفس الامر باشه. اون معنا کلی، ماهیت نیست. ولل وجود، وجود هم نیست. ولا بعضی گفتن لفظه، گفتیم 10 تا قوله. اون قولا رو کار نداریم. اونی که ما میگیم درسته و میتونیم روش تکیه کنیم اینه که معناست مقسم کلی و جزئی. خب حالا اگه اینطوری شد میگیم خود شما فرمودید معنای معقول. حالا میگیم سراغ جواب. اذا تمهدت هذه المقدمات، این سه تا مقدمه که دو تاشو دیروز گفته بودیم، این یکی هم امروز اضافه کردیم. دیروز فکر اونو نکرده بودیم که اونم باید یه مقدمه باشه. میگیم که نقول المعنى المعقول و ان كان مجردا صرفا. معنای معقول مجرد صرفه و صرف و شی هم لا یتسنا و لا یتکرر درسته. اما شما میخواستید بگید نفس عالم با این معنا اتحاد داره، درست نیست. اونی که نفس با او اتحاد داره چیه؟ علم حصولیه که اسمش مفهومه. پس و این کانه مجردن صرفا و صرف و شیعی الایت سننا ولایت کرر. ولیکن العاقل لیس متحدن بالمعنا و انما هو متحدن بالعلم، علم الحصولی، اعنی المفهوم. اون مقدمات دیروز اینجا حالا خوب به درد میخوره. بگیم آبا اونی که شما در بحث اتحاد عاقل و معقول گفتید و درستم گفتید اینه که عالم با علم متحده، یعنی نفس زید با اون خاکبیت متحد. مرتبه از نفس به قول آقای طباطبایی، مرتبه از نفس و نه عین نفس. به قول خود ملا سردام، مطربه ای از نفس و عین نفس. نه نه اینو نمیگه. این بر بحث وجود ذهنیه که شما دارید میفرمایید. نه اونی که بنده عرض میکنم در تعلیقه اسفار، اونجایی که آقای ملا صدرا استدلال کرده و با استدلال نتیجه گرفته که پس نفس عین عالمه، عین علمه، ایشون فواراقیشون میگه که نه، عینیت اثبات نمیشه. اونی که اثبات میشه اینی که نفس یه وجود ذو مراتبه، یه مرتبهش علم، که مرتبه از این عبارت علامه به دست میاد که مرتبه از نظر علامه یعنی چیزی که عین نیست، در حالی که ملا صدرا همه وجودات عالم رو مراتب اون وجود واحد بسیط میدونه و تصریح به چی میکنه؟ عینیت هم میکنه، مثل عرف. لذا مرتبه در کاربرد ملا صدرا یه معنا داره، در کاربرد علامه طباطبایی یه معنای دیگه داره. اونا رو وقتی اونطور معنا کنید که چی باشه؟ که خب حالا گفتن دیگه ایشون نمیگن هم من صمیمه هم چیه مرتبه است. نمیشه فرمایش علامه رو نمیشه درستش، این عیبش در اون استخون بندیشه، خرابه، ولی خودش فکر میکرده که نه خراب نیست، همین قابل جمعه. بله، حرف ملا صدرا همه هاش با هم جوره. رد شد دیگه. چرا؟ برای اینکه مقدمه اول ایشون این بود که معنای معقول صرفه. میگیم بله، معنای معقول صرفه، معنای که علم نیست، معنا معلومه و شیء هم لایه، ولیکن عاقل که متحد به اون معنا نیست، نمیتونه بگیره. چرا؟ برای اینکه اون صرفیت از چه راه اثبات شد؟ از این راه که این درک، درک عقلیه و درک عقلی تجرید شده از خصوصیات قابل صدقه و چیه؟ برای کثیری. از راه این که کلیه میخواد، منتها ملا صدرا میگه کلی همین وجود ذهنیه، این اشتباهش اینجاست. این حرفش هم با بقیه حرفاش میخونه، ولی ما میگیم این حرف درست نیست. شما با مبانی خودت فکر میکنی خوب استدلال کردی، به خاطر اینکه معنای کلی را عبارت میدونی از چی؟ از همون مفهومه، از همون چیزی که تو ذهنه، از همونی که اسمشو میذاریم علم حصولی. ولی ما اینو قبول نداریم و درست نیست. حالا چرا درست نیست؟ برای اینکه وقتی شما میگید زید انسانه، یعنی زید مفهوم انسانه، یعنی مفهوم انسانه که صدق بر کثیر میکنه، یا مفهوم انسان داره حکایت میکنه از یه معنایی که اون معنا قابل صدق بر کثیر نیست. شکی نیست که اون معناست. اگه اینطوری شد، پس اون مقدماتی که فرمودید معنای معقول صرفه، صرف لایت اصنا و لایت کرره، نفس همین امر واحدی که لایت اصنا و لایت کرره رو باش عینیت داره به خاطر اتحاد عاقل با معقول، عقل فعالم با همین عینیت داره، پس نفس با عقل فعال عینیت داره، پس اتحاد نفس با عقل فعال چی شد؟ اثبات. میگه خب نمیشه، در صورتی میشه که اون حرف شما درست باشه. پس و بل حقیقت و یا و فل حقیقت الاخوند اقام هذا الاستدلال مبتنیا على ما رآه فی الکلی طبیعی من انه هو الوجود الذهنی الذي هو نفس العلم الحصولیه. یه اندهو هم باید بگیم کلیشون. یا هم وجود ذهنیه اصلا. در بحث کلی و جزئی گفت آقا اون ماهیتی که تو ذهن کلیه، اون ماهیتی که تو خارج جزئی. موصوف کلیت ماهیت تو ذهن، ماهیت تو ذهن همون وجود ذهنیه. چون در بحث وجود ذهنی شما گفتید ماهیت یه وجود تو خارج داره یه وجود تو ذهن داره، بعد همون وجود ذهنی را علم حصولی هم میدونستید، میگفتید همین علم حصولیه. حالا ایناش خیلی دیگه حرف داره، ولی ما به اون حرفای دیگهش کار نداریم. ما گفتیم وجود ذهنی غیر علم حصولیه و حضرت استاد آیت الله جوادی اول این فرمایشو فرمودن دامت برکاتو که علم حصولی غیر وجود ذهنیه. اونا رو ما حالا فعلا کار نداریم چون اونا نقشی در جواب نداره. اونی که نقش داره در جواب اینه که آقا کلی اون صرفه، اونی که هیچ خصوصیتی نداره اون معناست، بلا علم حصولی کلی نیست.
ولی الان چیزی که محل بحث ماست اون بحث حمله اولی، اون انسان به حمله اولی، اون صرف.
نه ایشون میگه آقا این دوتا یک حقیقتن در وجود خارجی. اون حیثیت مفهومی و حاکویت که اسمشو میذارید انسان به حمله اولی، اون چیه؟ به نفس اون کیف موجوده. پس من مدام اثبات شد، منتها اصل حرف اینه که اصلا اون کلی نیست، اون صرف نیست. شما از راه صرف اومدید، میگید چون صرفه لایت هستن و لایت کرده، پس نفس که درک کرد، عقل فعالم درک کرد، هر دو عین این شدن. خب عین این شدن پس خودشون باید عین هم باشن. نه آخه اون صرف نیست که، اون فقط کارش چیه؟ نشون دادن صرفه. چرا؟ برای اینکه شما یکی داری، بنده یکی دارم، همون حاکویت رها، همون به حمله اولیه رها، نری سراغ معنا. یعنی انسان به حمله اولی یعنی مفهوم انسان. نه خیر، انسان به حمله اولی این مساویس با مفهوم انسان. این اول باید ازش فارغ بشین. اینو مرحوم چیز مظفر توی به المنطق خوب توضیح داده، از استادش مرحوم آشمند حسین گرفته و فکر میکنم هیچ کس قبل از آشمند حسین تا اونجا که بنده اطلاع دارم اصلا ملتفت این نبوده. بعدش هم حضرت استاد رضوان الله تعالی علیه، حضرت استاد آیت الله مصباح خیلی رو این تأکید میکردن که آقا گاهی گفته میشه انسان به حمل اولی یعنی مفهوم، گاهی گفته میشه انسان انسان است به حمل اولی. اون یه به حمل اولی با این حمل اولی که اول گفتی لفظ مشترکه. آره قید قضیه و قید مفهوم، یک تصور، قید یک تصور بسیط یعنی غیر قضیه بسیط، یعنی غیر قضیه، یک تصور غیر قضیه‌ای و یکی هم قید نسبت بفرمایید. یکی قید نسبت، یکی قید موضوع یا محمول بفرمایید. آن قید موضوع یا محمول، یکی قید نسبت. خود ملا سلام ملتفت این نبوده. زن اونجایی که میگه انسان تو زن انسان به حمله اولیست، اون منظورش تصریح میکنه که منظور من حمله اولی و حمله شایعه، در حالی که اونی که اشکال رو رفع میکنه حمله اولی و شایعه نیست. این که این انسان به حمله اولیست که اون به حمله اولیش قید محموله، اینی که تو ذهن انسان به حمله اولیست، یعنی مفهوم انسانه. بالاخره حالا اون یه حرف دیگه است. فعلا ما هم اشکال اول، بازم اشکال داریم به جناب آخون. فعلا این اشکال رو میخواییم بگیم به ایشون وارده، که این استدلال اگر خوب استدلال خیلی ساده بود، خیلی پیچیده نبود. آقا اون معنای معقول باید صرف باشه، از اون طرف این نفسه، این عقل فعاله، پس باید نفس و عقل فعال این هم باشه، اتحاد نفس با عقل فعال. خیلیش اونجا مقدمات چند صفحه اینا رو گفته تا این نتیجه رو بگیره و بگه حرف فرفوریوس و افلوتین و اینا درسته. و ایشون که گفته، بعد میبینیم بله بزرگان ما بعدش هم خیلی ها این حرف رو آوردن و باور کردن و روش تأکید. ما عرضمون اینه که این آقا اشکالش همینه که شما فکر کرده اید که کلیه طبیعی همون مفهوم است، همون وجود ذهنی است، در حالی که کلیه طبیعی اونیست که مفهوم ازش شکایت میکنه، اون کلیه طبیعیه، اون معنا هست، با اون معنایه که با کسی متحد نیست، مفهوم متحده. و نحن نعلم ان مفهوم نفسی عن ال مثلا انسان، این مفهومی که من از انسان دارم غیر مفهوم زیدن عن الانسان. بابا اون بر خودش یه درک داره، یه علم حصولی داره، من یه علم حصولی دیگه دارم. علم حصولی اون علم حصولی من نیست، چون بس اون استاده، قبل از اینکه من یه چیز تصور کنم او تصور کرده و او ممهد شده، موعد شده برای اینکه من تصور کنم. پس تصور من یه چیزیه غیر تصور او، در حالی که آخوند یه یکیه، این همه. چرا؟ چون اون معناست، اون معنای کلیه و معنای کلی صرفه. پس اشکال اول این استدلال این شد.
مفهوم و معنا
خب
رابطش به ذات نیست.
چرا؟ رابطه ذاتی دارن.
بالفعل خب اگه بشه
بگیم
که وقتی با مفهوم متحده با
ملازمش، چرا؟ دلیل میخواد
رابطه یه طرف هست دیگه، یعنی
مفهوم به ذات باید داره. بله دیگه، بله. و اون محکیه اینه، از اونم به این معنا رابطه هست، یعنی یکی حاکیه یکی محکی. چطور شما در طرف این اضافه میگید چیه؟ تلازمه دیگه. خب بله، یعنی اصلا فهم شده شده باشه. این فرمایش درسته ها. معنا به ما هو محکی ملازمه با حاکیه، ولی معنا میتونه باشه و هیچ که اونو نفهمیده باشه، معانی که هیچ کس اونا رو به خصوص، حالا ما نمیتونیم این حرف بزنیم ولی آقایون میگن، میگن علم خدا علامه طباطبایی میفرماید و همه مجردات محض علم حضوریه. علم حصولی اونجا محاله. خب اگه علم حصولی محاله، پس بسیاری از معانی است که مفهوم نداره. چرا؟ برای اینکه اونی که میتونه مفهوم ازش داشته باشه اونا هستن، مثل صفات مستعصره الهی. صفات مستعصره الهی رو فقط خدا میتونه بفهمه، هیچ که دیگه نمیتونه. خب پس اونا یه معانی هستن در حالی که مفهومی ندارند. اون که ما مفهوم نداریم که اون خیلی روشنه، خیلی چیزها هست، معنا هست و ما مفهومی ازش نداریم. این فرمایش درست. خب پس این اولا، این اولا این که و ثانیان اشکال دوم، هاذا الذی ادعاه الآخوند من اتحاد النفس الناطقه بالعقل الفعال هو نفس و ما عده ممتنعا من اتحاد الاثنین. جناب آخون، شما به ما گفتید اتحاد الاثنین محاله. چی بود اتحاد الاثنین؟ اون که دو چیز یک چیز باشه. شما اینجا دارید میگید، میگید آقا نفس انسان با عقل فعال که دو چیزن. چرا دو چیزن؟ برای اینکه نفس انسان قائلید به ابدی بودنش و قائلید به اینکه تمام اعمالی که انجام داده است در اینجا در قیامت همش چی میشه؟ ظهور میکنه. این کسی که درک کلی براش حاصل شده و کارهای خیری انجام داده، این قیامت میاد و تمام اعمالش اونجا براش چی میشه؟ ظاهر میشه، یعنی باطن عملش ظاهر میشه. چون تا این حد میگه دیگه که گفتیم هرگز جزا تا این حد نیست. این جزایی است که اگر مولایی هم نبود این جزا بود، که دیروز روایتش رو خوندیم. روایت می‌فرمایند که اگه کسی عاقل باشه، آدم عاقل اگه نهی الهی هم نباشه محرمات رو ازش اجتناب میکنه. چرا؟ برای اینکه عیباشو میبینه. عاقل میفهمه که این به ضررش نمیکنه. میگیم اون جزایی که شما گفتی همین جزایی است که هر عاقلی میفهمه، ولی همه عقلا یه چیز دیگه هم میفهمن، و اون که اگه مولا امر کرد، اگه مخالفت کردی، اونم یه کیفر داره. فقط مخالفت مولا کیفر داره. این کیفر مخالفت مولا اینم یه کیفره. حالا این حاشیه است. مهم اینه که شما میگی آقا نفس ابدیه، از بین برو نیست و میاد. از اون طرف عقل فعال هم برای خودش یه موجود مجرده. اصلا عقل فعال علت بوده برای این، برای چی؟ برای این نفسی که در مرتبه عقل هیولانی بود، عقل فعال بهش افاضه کرد، شد عقل بالملکه. باز عقل فعال به او افاضه کرد، شد عقل بالفعل. بعدم باز عقل فعال به او افاضه کرد، شد عقل مصطفی. میگه حالا کیست عقل مصطفی؟ میشه خود عقل فعال. یعنی دیگه الان با عقل فعال عینیت داره. خب آقا دو تا سه یکی؟ شما میگی هم دو تا هم یک. این همونه که نمیشه، این همونه که محاله. هم دو تا، دو تا موجوده، هم یک، هم عینه. بابا اونی که تا به حال به ما گفتی نمیشه همین بود، و شاهدش هم اینه که ابن سینا وقتی میخواد اینو رد کنه، شیخ اشراق وقتی میخواد رد کنه، یه حرفش همینه. میگه آقا این همون اتحاد محالی است که ما برش استدلال اقامه کردیم که عین استدلال رو جناب آخوند آورده. استدلالی که آخوند آورده ابداعی که نیست. این استدلال استدلالی است که تا اونجا که ما اطلاع داریم ابن سینا اول آورده، بعد همین استدلال شیخ اشراق آورده و هر دوی اینها استدلال کردن بر رد حرف فرفوریوس، همونطوری که استدلال هم کردن برای رد اتحاد عاقل به معقول، برای هر دوش استدلال کردن. خب ما اون استدلالشون رو برای اون اولی گفتیم درست نیست، حق با آخونده. اونجا اتحاد عاقل و معقول اثبات میشه، چون اونجا اتحاد عاقل و معقول نه این است یعنی دو تاست و یکی هم هست، اونجا یعنی این علم کمال برای انسانه و عین انسانه، اون اشکالی نداشت. اما اینجا همون اتحاد محاله، میگی دوتا جوهره، دوتا موجوده ولی در این حال یک وجوده. میگیم خب این حق با ابن سینا است که گفت محاله، حق با شیخ اشراقی که به همین استدلال و با همین بیانی که شما اتحاد الاثنین رو محال دونستید، نفس ما عده هم ممتنن من اتحاد الاثنین، لأنن نفس موجودون به وجود نفسها متحرکتون، موجودتون به وجود نفسها متحرکتون حرکتن جوهریتن. و عقل فعال چی؟ شما میگی متحرک نیست. ولی عقل الفعال جوهرون مجردون ثابت، میگه اون ثابته با این که حرکت کرده رسیده به اینجا، میگه تا نرسیده بود که دوتا بودن، حالا که رسید به اینجا و اینقدر شد که شد، به حد عقل فعالی رسید، دیگه با عقل فعال یکی. خب بله، اون باز یه حرف دیگه است، اون حالا اشکال و جوابه که چطور میشه عین اون. حالا تازه یه مشکل اساسی تر داره، یه اونو ما متعرض نشدیم چون میخواستیم فقط به اتحاده برگردیم. اونجا در حقیقت داره اشکال ابن سینا رو، یعنی استدلالی که ابن سینا کرده برای اینکه این اتحاد محاله، اونو جواب بده. ابن سینا گفته اتحاد نفس با عقل فعال محاله. چرا؟ برای اینکه اگه اتحاد پیدا کرد به عین وجود او موجود شد، بعد همه اون چرا که او درک میکنه هم درک بکنه. ایشون میگه نه، آخه عقل فعال وجودش واحد عددی که نیست، واحد اطلاقیه. اگه وحدتش وحدت اطلاقی شد میشه مثل جنس. اگه شما گفتی انسان با حیوان اتحاد داره، این معنیش اینه فرسه، چون فرس هم با حیوان اتحاد داره، اما حیوان وحدت عددی نداره، وحدت چی داره؟ اطلاقی داره، وحدت غیر عددی داره. میگه اینم مثل اونه. این خیلی طول داره اینا رو بخوایم متعرض بشیم. این جوابش اینه که آقای جون اونجا موجود نیست حیوان مگر به وجود چی؟ انسان. ولی اینجا این عقل فعاله موجود بود و چی بود؟ علت نفس ناطقه بود. این نفس ناطقه رو او آورد به اینجا رسون که رسید به حد عقل مصطفی که شما میگی. وقتی رسید به عقل مصطفی دیگه میشه همسان با عقل فعال و میشه این عقل فعال. این با اون فرق داره. اون یه من نه نه، این همون حیثیت نمیشه. چرا؟ چون وقتی میگه وجودن متحده، اشکال ابن سینا میمونه. میگه وجودش همون وجود اونه. اون حیثیت وقتی درست میشه که طبق تصور خودش میگه آقا عقل فعال یه وجود وسیع منبسطه و گویا این نفسی که یک تعقل براش پیدا شده با تمام او که اتحاد پیدا نکرده با یه بخشیش، چون اون خیلی وسیعه. اون یه مثل همین که شما میگید انسان، خودش مثال زده، انسان با یه حسه ای از حیوان اتحاد داره، نه با همه حیوان ها، و الا لازمه ایش که انسان با فرس چی باشه؟ یکی باشه. انسان حیوان است، فرس هم حیوان است، پس چی؟ پس انسان فرس است. یه چطور اونجا نمیتونی بگی؟ اینجا هم اتحاد رو ما ثابت کردیم. چرا؟ برای اینکه انسان عین اون معنای معقول است، عقل فعالم عین اون معنای معقول است، اما شما حق نداری بگی و انسان عین عقل فعاله. این درسته؟ اینش درسته. اما این که شما بگی حالا که انسان عین عقل فعاله پس همه رو درک میکنه، نه. برای اینکه وحدت عقل فعال یه وحدت چیه؟ عددی نیست. این حرفا اینه، این رفتن سراغ این، یعنی خلق کردن وجود عینیه با چی؟ با معنای کلی. معنای کلی ظرفش گفتیم کجاست؟ عالم اعتباره. چون معنای کلی یعنی همون انسان خالی از کل ما سوا، این بود دیگه انسان صرف. اون ظرفش جای دیگه است. این ظرفی که برای عقل فعال ظرفش وجود خارجی. شما وقتی گفتی اون اینه اینه دیگه نمیتونی حرفا رو بزنی. بالاخره پس اشکال دوم اینه که آقا شما همونو که میگی محاله خود داری میگی ممکنه. و ثالثا، بله، یه جمله بیشتر نیست، ثالثا اینه که آقا این عقل فعال مگه شما قائل نیستی به اینکه مجرد محضه؟ مجرد محض هم هیچ بد و ختمش یکسانه و هیچ تغییر درش نیست. خب قبل از اینکه اتحاد پیدا کنه با نفس، با بعد از اینکه اتحاد پیدا کنه هیچ تغییر نکرده؟ این تغییر نیست در مجردات که شما میگی محاله؟ شما میگی نفس ما حرکت داره، تغییر داره، ولی عقل فعال محاله درش تغییر، چون در وجودات مثالی و وجودات عقلی تغییر محاله مجردات. خب این چطور شد؟ این عقل فعاله قبلا متحد نبود با نفس، حالا متحد هست. پس اشکال سوم اینه که اتحاد العقل الفعاله به نفس المتعقلته تغییر فی العقل الفعال حیث انه لم یکن متحدا بها ثم صار متحدا بها. اینجاست که میگن آقا برای اینکه حل کنن میگن اصلا فناه، یعنی اصلا مستهلک میشه نفس، نابود میشه.